بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میلاد مسعود امام یازدهم امام حسن عسکری که مطابق بعضی از روایات فردا هشتم ماه ربیع الثانی است، به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم در سایه ولایت اونها، ولایت آمیخته با عمل، ولایت ظاهر شده در تقوا، انشاءالله بتوانیم خوشبخت و سعادتمند و محفوظ باشیم انشاءالله. و اما به مناسبت آداب العشره که موضوع بحث اخلاقی ماست، رسیدیم به آداب نامنگاری. در مورد نامنگاری هم دستوراتی داده شده که در جلسات قبل درباره اون صحبت کردیم. یکی از مسائل مربوط به نامه‌نگاری محو نامه‌هایی است که در اون نامه‌ها نام خداست، ممکن است در دست و پا بیفته، اسباب زحمت بشود. یه باب در وسائل است، باب 99 از ابواب احکام الاشره درباره این مطلبه که با این نامه ها باید چه کرد. در زمان گذشته ابتلاء به این مسئله کمتر از امروز بود. نامه هایی بود، نام خدا بود، اوراق قرآن بود، ولی امروز مطبوعات، جرائد، روزنامه ها، مجلات، مخصوصا بعد از حکومت اسلامی، مملو است از آیات، روایات، نام خدا. و اگر اون آرم جمهوری اسلامی را هم بگیم نام الله، عرفن اونم خودش یک مطلب اضافی می شود. تکلیف این اوراق چیست؟ در روایات برنامه‌های نسبتاً گسترده‌ای درباره این مطلب هست. جامعیت اسلام رو تماشا کنید که درباره نامه‌ها و اوراقی که نام‌های مقدس درانه دستوراتی داده شد. من حدیث اول باب 99 رو بخوانم. عن عبد الملک ابن عتبه عن ابی الحسن الاول، ابی الحسن الاول امام کاظم علیه السلام معمولا اطلاق می شود، علیه السلام، قال سألته عن القراطیس تجتمع، نامه هایی است جمع شده، هل تفرق به نار، میتونیم اینا رو بسوزونیم، و فیها شیء من ذکر الله، نام خدا در این نامه هاست، آیا میشه اینها رو سوزون، آتش زد؟ قال لا، جایز نیست. تغسل بالماء، اینها رو به آب باید بشویید. اولا قبلو، اگر هم بخواید آتش بزنید اولا نامهای مقدس رو بشویید و بعد. اولا تصور ما این است که این مال زمان تقیه هم بیشتر است، سوال می کند که اینها رو آتش بزنید. حضرت میگه بشویید، نمی فرماید نگه دارید. نامه های زیادی رد و بدل نمی شد، نامه های کمی بود، مثل اینکه بنا بود نگه ندارن. کما اینکه در اون روایت آخر این بابم مضمون جالبی هست، وان این است که یکی از اصحاب میگه من از امام رضا علیه السلام سوال کردم آیا می شود نامه ها رو آتش زد؟ حضرت فرمود من نامه های تو رو می سوزانم. کنه نظرش این بود که آقا این نامه ها رو نمی شه نگه داشت، فردا مأموران می آیند و ارتباط ما رو با شما می بینند و اسباب درد سر می شود. اینا ظالمن، جانین، بیرحمن. فرمود من مجبورم نامه های تو رو بسوزانم. معلوم میشه بعضی وقتا حتی فرصت شستن این نامه ها با آب نبوده. اگرم اول میشستن بعد ناچار بودن آتش بزنن، چون نامه های شسته رو هم دشمن ببینه میگه این توش چی بوده که شما این رو شستی. به هر حال در این روایت داره آتش نزنی، اون رو به وسیله آب بشوید. بله، تغسل بالماء نه تلقا فی الماء، تغسل میشورنش. و اما اجازه بدید، دستورات دیگری هم در این روایات آمده، من برای تلخیص روایات رو نمیخونم. از جمله این که دستور میده با آب دهن اینا رو پاک نکنید، چون با آب دهن پاک کردن اینم یه نوع اهانت ممکنه باشه. انسان دست بکنه آب دهنش با انگوش بگیره، نام خدا رو با اون محو کنه. فرمود زیر پا هم له نکنید، زیر پا له نکنید، با آب دهن پاک نکنید، با آتش نسوزانید. دو راه نشون دادن، یه راه تغسل بالماء با آب شسته بشه، راه دومم پاره کردنه. اگر اون ریز ریزش بکنن دیگه صدق نام الله بر اون نمی کنه، هیئتش به کلی از بین رفت، نام الله نیست، مشکلی ایجاد نمیشه اگر بعدن در دست و پا هم بیفته. و اما در زمان ما راه‌های دیگری هم هست. در اون زمان راه دیگری هم بوده، اونجایی که نزدیک نهرن در نهر آب بیندازن خودش یواش یواش محو میشه، اون جایی که نزدیک بیابانن در بیابان دفن کنن، این هم راه‌های دیگری است. چون این محل ابتلا، از شما هم سوال میکنن، از ما هم کرارن سوال کردن. راه‌های دیگری هم هست، یکی این است با همون قلم ما سیاهش کنیم. الله از اینو با قلم کاملا محوش کنی، دیگه الله نیست، واقعا محو شد. و از همه راحت تر که ما نامه های دفترمون و اوراقی که نام خدا درشه که زیاده کم هم نیست، اینها رو جمع میکنیم و کارخانه هایی هستن که اونها رو خمیر میکنن و از آنها کارتون میسازن، تحویل اون کارخانه ها داده بشود، خمیرش میکنن، دیگه چیزی از اون باقی نمیمانه و این راحت ترین راه است که میشود انجام داد. خب این یه بحثی بود و ریزکاری هایی که در این بحث و دستوراتی که در این بحث و هفت روایت در این باب 99 از ابواب آداب الاشرع از جلد هشتم وسائل هست که من اساره و فشردش و خدمت شما عرض کردم. ولی در اینجا یه بحث اساسی هست که سوال می کنند و خیلی هم ممکنه طرفدارش باشند، که آیا بهتر نیست مردم نام الله ننویسن؟ سه نقطه بذارم: آیات در روزنامه ها نوشته نشه، روایات در روزنامه ها نوشته نشه، نام های مقدس معصومین نوشته نشه، نام خدا سه نقطه گذاشته بشه. اگر ما مردم رو دعوت کنیم به این کار بهتر نیست؟ جواب این است نه، ابدا این کار کار درستی نیست. این کار بکنیم یواش یواش نامه های مقدسه از فراموش میشه. ما میخواهیم سانسور کنیم نام خدا رو، سانسور کنیم نام ائمه رو، سانسور کنیم آیات و روایات رو. این درست نیست. آیات باید نوشته شود، روایات باید نوشته شود، به جای سه نقطه نام الله باید نوشته بشود. منتها مردم هم باید احترامش رو حفظ کنن، اگرم میخوان اونا رو محو کنن به یه صورت صحیحی که در اول بحث عرض کردم اونا رو محو کنن. در زمان معصومین سکه هایی بود که یه طرفش لا اله الا الله ظاهرن بود، یه طرفش هم محمد رسول الله. و در خاطرم این است که اولین بار این سکه رو امام باقر علیه السلام تعلیم کرد بزنه. حالا اگر مقدسی ما بود میگفتیم بابا اولا بیوزوها، جنوبها، ممکنه دست بزنن به نام الله، به نام پیغمبر، ممکنه این رو یه جایی بندازن، این پول بهش اهانت بشه، محو کنید این بله نام های مقدس از روی سکه. نه، سکه وقتی منقوش به لا اله الا الله و نبوت پیغمبر اسلام باشد، نشانه عظمت اون مملکت و اینکه در سایه اسلام و پرچم قرآن و توحیده، یادآور این دو اصل اسلامیه. دست هر کس میفته به یاد خدا و به یاد پیغمبر میفته. و چی محو کنیم؟ مردم جنوب دست نزنن، به وضو دست نزنن. ما نمیتونیم به خاطر اینکه ممکن است یه مشکل پیش بیاد یه امر اساسی رو کنار بذاریم. این طرز تفکر رو که برای بعضی ها هست اینا رو اصلاح کنید. روزنامه ها باید آیات و روایات داشته باشه، نام های مقدسه بدون کنایه صریح باید نوشته بشود، یادآور باشه، فرهنگ اسلام همه جا باشه. کاری نکنیم که همه چیز فراموش بشه. به نام قداست و مقدسی و اینها بیاییم فرهنگ اسلام رو به فراموشی بسپاریم، ابدا. بنابراین هم مردم باید رعایت کنن و هم ما باید وظیفمونو انجام بدیم. این در واقع یه مسئله فقهی بود که امروز به عنوان درس اخلاق موضوع بحث واقع شد. ولی من دو نتیجه هم از اینجا بگیرم. نتیجه اول همون که عرض کردم، ببینید اسلام برای همه چیز دستور داری، خلأ قانونی نیست که ما بنشینیم خودمون به فکر خودمون یه چیزی بگیم. باید قوانین اسلام رو پیاده کنیم. کار مجلس قانونگذاری ما هم این است که قوانین جزئیه رو تطبیق بدهد بر قوانین کلیه اسلام و پیاده کنه اونها رو. برای مسئله محو اسامی مقدسه 7 روایت اینجا داریم و هر کدومش دستور و یه برنامه ای. این همان چیزی است که پیغمبر اکرم در حجت الوداع فرمود: ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. هر چیزی شما رو به خدا نزدیک میکنه، از جهنم دور میکنه، گفتم، همه رو گفتم، منتها مقدارش در زمان خود پیغمبر بیان شد و مقداری هم نزد ائمه معصومین ماند که در زمانهای دیگر بیان شده است. این جامعیت اسلام که از نشانهای عظمت اسلام همه چیز رو پیشبینی کرده و همه چیز رو دستور داده، مسلمانان دست گدایی در مقابل قوانین بیگانه دراز نکنن. حالا اونها میگن صاد و عین میذارن، گاهی میخوان نه به خاطر اینکه صاد اشکالی نداره صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر خلاصه کردن میخوان سرعت بدن و خلاصه کنن، و حالا یه مسئله دیگری غیر از احترامه. و اما نکته دیگر این است که احترام به اسامی مقدسه است. هنگامی که ما ایمان به خدا و پیغمبر و ائمه معصومین و مقدسات داریم، هر چیزی منتسب به اونهاست محترمه، ذریح اونها، تربت اونها، نام اونها، تاریخ اونها، روایات اونها، همش برای ما محترمه و برای یک نامی که در جایی نوشته شده دستورات صادر می شود، کاری کنید که توهین نشه، به آب دهانم باگش نکنید. فبنان علی ذلک قداست مقدسات رو در تمام مراحل باید حفظ کرد، از مراحل پایین گرفته تا بالاترین مراحل. اگر مراحل پایین شل بشه، یواش یواش به حریم مراحل بالاتر دست اندازه می کنند و پنجه می اندازند و باعث شکستن قداست مقدسات می شه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم این آیین مقدس رو آنچنان که نازل شده است و به ما دستور دادن گرامی بداریم و حقش رو انشاءالله همه ادا بکنیم. چی؟ سوال میکنن از عکس هایی که به نام اون بزرگواران فروخته میشود و داده میشه. ما با 2 شرط در جواب نامه ها می نویسیم، اشکالی نداره. شرط اول این است این عکس ها عکس های مناسبی باشه. بعضی عکس ها به حضرت امیر نسبت میدن خیلی بد و زشت، یه عکس زننده و نامناسب نباشه. 1. 2 اسناد قطعی داده نشه، نگن که امیر مؤمنان حتما به این شکل بوده، این دروغه. چه میدانی؟ امام حسین به این شکل بوده، امام حسن به این شکل بوده. اسناد قطعی ندن، من شاید اینطوری بوده، لعلا، لعلا که اشکال نداره، لعلا، شاید. کل ما قرع سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان. یحتمل، یحتمل که دروغ نیست. و این عکس ها در صورتی که عکس مناسبی باشه، نام اونها اشاره شده باشه، به این عکس ها اهانت، به اهانت به این عکس ها نمیتوان کرد. خب دیگه این بحث تمام، برسیم به درس فقهمون که از درس فقه خیلی کم نشود. بحث ما در مسئله 38 بود، درباره نفقه ایال برای کسانی که میخوان به حج برن. استطاعت تنها زاد و راهله نیست، یکی از شرایطش این است نفقه خانوادهش رو برای مدت حج بذاره. اگر نفقه اینها رو بگیرد و جمع و جور کند و با اون زاد و راهله بره حج، این حج استطاعتی نخواهد شد. کار حرامی هم کرده که نفقه واجب و نفقه رو نداده. ما این رو ادلهش رو ذکر کردیم، دلائل پنجگانه ای داشت که اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. روایت فقط روایت، یه دونه روایت ما خدمتتون خوندیم، دو تا روایت دیگر هم در همون باب هست که دلالت داره. روایت 4:21 و 5:21 که خیلی ها متعرضش نشدن. چرا؟ با اینکه دلالت مخصوصاً 4:21 دلالت خوبیه. ببخشید 4:9 و 5:9. 21 از کردم اشتباه بود، 4:9 در همون با یاد دقت کنید. مرحوم صدوق در کتاب خصال به اسناد این عن الاعمش، اعمش ثقه است، اسمش سلیمان ابن مهرانه، نه اعمش، توصیقش کردن بررسی هایی که من دیشب کردم، ولو در بعضی از کتب به صورت مجهول الحال ذکر شده ولی در کتب دیگری او را توصیف کردن که در مجموع می شود قبول کرد. روایت زیادی هم نداره همش. ها فقط سند صدوق رو در خصال به اعمش باید بررسی کرد. من در مطالعه سریعی که داشتم پیدا نکردم سند چیز رو. شما سند صدوق در خصال در فقیه، من لاحظ الفقیه اسناد صدوق معلومه، ولی در خصال سند صدوق رو به عمش ببینیم چیه که بتونیم درباره این روایت قضاوت کنیم. حدیث مفصلی داره عمش به نام شرایع الدین که اون حدیث رو تقطیعش کردن در جاهای مختلف. یه قطعش اینه: وحجل بیت واجبون علی من استطاع الیه سبیلا. بعد امام سبیل رو تفسیر میکنه و هو این سبیل الزاد و الراحلت و مع صحت البدن، تا اینجا معلوم، و ان یکون للانسان ما یخلفه علی ایاله. ما یخلفه علی ایاله هم باید داشته باشه، مخارج ایال داشته باشه. و ما یرج و الیه بعد حجه، این مسئله 39 که بعد میاد که رجوع به کفایت و ما یرجع الیه بعد حجهی، که این بحث رو مسئله آیندهمونه انشاءالله بحث میکنیم. پس در اینجا با صراحت داره میگه که نفقه ایالم باید بدهم. و اما حدیث پنج مرسله است، بله معمولا همطور که در روایت ابوربیع شامی گفتیم، ولو مجهول الحال باشه عمل اصحاب جابره، همون حرف رو اینجا میزنیم، ولی در این حال دلون میخواد بدونیم که سند صدوق به جناب اعمش چه وضعی داره. اگر ما بتونیم توضیحش کنیم خب بهتر میشه، نشود استفاده میکنیم از عمل اصحاب چون مسئله اجماعی بود. روایت دیگه نداریم، روایت دیگه نداریم، ابوربیع شامی است و این روایت و مرسله طبرسیه که الان میخونم، روایت دیگه نداریم. الفضل ابن الحسن الطبرسی فی مجمع البیان فی قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال المروی عن ائمتنا انه الزاد و الراحلت و نفقت و من تلزمه نفقته و رجوع الی کفایه. درسته، المروی من ائمتنا، تعبیر به المروی من ائمتنا نشان میدهد که تنها از یک امام نبوده، از امامان متعدد بوده. این است که زاد و راحله و اینا هست و از جمله نفقه ایال و رجوع به کفایت. البته به احتمال قوی این روایت مرسله متخذ از اون روایات قبلیه، از روایات اعمش و جناب ابوربیع شامی و روایات دیگری که در رجوع به کفایت میاد، بعدن رجوع به کفایت میاد و روایات زیادی که درباره زاد و نفقه بود، زاد و راحله بود، روایت زاد و راحله، روایت نفقه ایال، روایت رجوع به کفایت، خیلی روایت از امامان متعدد هم هست. میگه المروی من ائمتنا، اگر خلاصه هم کرده خلاصه جالب و جامعی کرده، رحمت خدا بر او باد. المروی من ائمتنا روایت، درسته، المروی من ائمتنا روایت، منتها روایت مرسل است. بعضی جاها هست این المروی من ائمتنا ایشان کارسازم هست، یعنی در اونجا روایت دیگری نداریم، حالا در اینجا داریم، در بعضی جاها نداریم و از اون بهره گیری میکنیم. به هر حال این دو روایت هم اضافه کنیم به روایت سابق و عمل اصحاب هم که هست، مسئله جای بس نداره. بقیه هنا امورون، بسیار خوب، ما گفتیم یه روایت مرسله است که یمکن متحد باشه با اون روایت، گفتیم دیگه، بله. و اما بقیه هنا امور، امر اول این است که آیا این حکم مربوط به واجب النفقه است، واجب النفقه شرعی، یا کسی که نفقش عرفاً بر دوش منه اون رو هم شامل می شود. مثلا برادری داشتم شهید شده، بچه های یتیمش رو دست منه، واجب و نفقه من شرعن نیستن، اما لازم و نفقه عرفی هستن. لازم و نفقه هست چکار کنم بچه های یتیمو؟ همه مردم به من بد میگن، وجدان من ناراحته، خدا ناراضیه، باید اداره کنم اینا رو. آیا اینها هم داخل در استطاعت هست یا نیست؟ جوابش چیه؟ اینجاست که میخوام این نکته رو عرض کنم، ادله مقتضاش مختلفه. این پنج تا دلیل، بعضیش میگه هست، بعضیش میگه نیست. حالا دونه دونه پنج تا رو میشماریم. همیشه در فروع برید سراغ ادله، ای بسا بعضی ادله شامل باشه، بعضی ادله شامل نباشه. الان میبینیم دو سه تا شامله، دو سه تاش نیست، یکی دو تاش نیست. اول اجازه بدید، اما مقتضای اجماع یه خود حوصله کنید. نه، بر عمو واجب نی، بر عمو بما انه عمو واجب نی، اما بما انه احد من المسلمین، که مسلمین نباید بذارن ایتام از بین برود، ممکنه بما انه مسلم واجب باشه، اما بما انه این که عموی اوه نه. و اما اجازه بدید، دونه دونه اجازه بدید، عجله نکنید. اول دلیلمون اگر اجماع باشه، آیا اجماع شامل این می شود یا نه؟ نه، قدر متیقن اجماع واجب النفقه است شرعاً. اجماع دلیل لبیه، اطلاق نداره. یه دلیل لفظی داریم دنبال اطلاقشی، اما یه دلیل لبی عقلی داریم اطلاق نداره. قدر متیقنش رو میگیریم. یادتون باشه همه جا ادله لفظیه کارسازتر است تا ادله لبیه. فبنان علی ذلک، اگر دلیل ما منصر به اجماع بود شامل نمیشد. فقط نفقه واجب و نفقه شرط استطاعت. دلیل دوم ما استطاعت بود. اگر استطاعت رو مثل بعضی از آیون شرعی بدانیم، شامل واجب و نفقه از زائد بران نه. اما اگر مثل ما استطاعت و عرفی بدانیم، عرفن جز استطاعت، بنده بیام پولهایی که برای نفقه بچه های یتیم برادر شهیدم جمع کردم، اینا رو از اینا بگیرم، بلند بشم وردارم برم حج، بگم لنار ادن ناس حجل بیت من استطاع الهی سبیل، چه استطاع؟ میگه آقا من بچه یتیم برادرم رو دستمه، شما میگی من نون به اینا ندم، لباس به اینا ندم، مسکن به اینا ندم، بلانشم برم حج، من استطاع الهی سبیلا. کدام سبیل؟ سبیل به سرت بخوره، بیا اینها رو اداره کن. بگذرم، شکی نیست که عرفن منو مستطیع نمیدانند، من بچه آیتیم رو دستمه، اینا رو رها کنم نفقه اینا رو بگیرم برم حج به جا بیارم. کی میگه استطاع الهی سبیل عرفن هست؟ عرفن نیست. اجازه بدید، اجازه بدید آقای عزیز. و اما دلیل سوم، دلیل سوم حوصله ندارید. دلیل سوم این بود که میگفتیم نفقه واجبی است اهم، بعد حج اذا داب بین حق الناس و حق الله، حق الناس که نفقه است مقدم است، نمی گفتی؟ حالا اگر دلیلمون این باشه شامل غیر واجب و نفقه می شود؟ نمیشه دیگه، نمیشه. علتی که اونا لازمون عرفیون، فرزندان برادر، نه لازمون شرعیون. بیت المال خرج اونا رو بده، بنیاد شهید بده، نمیده به من چه مربوط؟ توجه دارید؟ بله، این حق مقدمه. اگر ما بخواییم از باب دوران بین حق الله و حق الناس وارد بشیم، بله شامل چیز نمیشه، غیر واجب و نفقه نمیشه. دلیل چهارمون دلیل حرج بود. آیا دلیل حرج غیر واجب و نفقه هم میگیره یا نه؟ شامل میشه، میگیره. آقا قلب من داره میسوزه برای این بچه های یتیم، بدشون کنم بدون نفقه، گرسنه، برهنه، برم زیارت خانه خدا؟ این استحرج برای من، تحملش برای من مشکله. بنابراین این عامه، شامل هر دو میشه. و اما بله سیره عملی هم بوده. و اما دلیل پنجم ما روایات بود. روایات ما را اگر معیار قرار بدیم، مقتضای اونها خاصه، چون میگه ایاله، ایال ظاهرش واجب النفقه است، خانواده است. خب حالا شک کم بکنیم، میگن جای کلام، شک کم بکنیم، قدر متیقنش رو میگیریم، ایال واجب النفقه رو میگیم، نه هر ایالی ولو واجب النفقه باشه. منظورم یه نکته بود که در فقه مراقب باشید، به فروع که میرسید برگردید رو ادله. الان از این پنج دلیلی که ما داشتیم، سه تا دلیلش نتیجهش این بود که شامل فقط واجب النفقه میشه. دلیل اول بود و دلیل سوم بود و دلیل پنجم، و دو دلیل از اونها که دلیل دوم بود و چهارم بود، عام بود، شامل هر دو میشد. یه جمله عرض کنم بقیه بحث میمونه. حالا آیا اینها که نتیجه سه دلیلمون خاصه به واجب النفقه است، نتیجه دو دلیلمون عامه هر دو رو میگیره، اینا با هم تعارضی دارن یا نه؟ تعارضی نداره، مثبتینه. این تا اینجا رو میگه، میگه اکرم الفقها، من مفهوم که نداره. اون میگه اکرم المحدثین، اکرم المفسرین، منافات با هم نداره. دوتا حدیث مثبت منافات با هم نداره، اگه یکی منفی باشه یکی مثبت باشه. بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه اینها این است، هر واجب و نفقه و لازم و نفقه هر دو در استطاعت شرطن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی